الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فرمایش دوم مرحوم محمد قائلی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و مقدماتی که برای بیان و مقصودشون ذکر کرده بودن اونها رو عرض کردید. این فرمایش مرحوم محقق حائری چند اشکال مهم داره. یک اشکال که در کلمات مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف وارد شده این است که اون چی که ایشون در این بیان دوم و راه دوم برای کیفیت اخذ قصد امر تصویر نمودن، این یک مطلبی است که در عالم تصویر و مجرد تصویر با اون چه که ما در واقع داریم این سازگاری نداره. ایشون فرمودن که ما بیاییم بگیم در اینجا متعلق عبارت از نماز به زمینه نبودن سائر دوائی غیر الهیه، و چون سائر دوائی غیر الهیه با قصد قربت و قصد الامر در عالم خارج ملازمه داره، ما نتیجه میگیریم که اگر کسی آمد متعلق رو آورد، یعنی نماز به زمینه سایر دوائی غیر الهیه رو آورد به زمینه نبود دوائی غیر الهیه، یعنی نمازی که درش ریا نباشه، نمازی که درش عوض نباشه، و این نماز دیگه نمازیست که به نفس هم واقع شده. اشکال این است که خب این مجرد یک تصویر و یک تصوری در مرحله و در خلاف اونی که ما در واقع داریم ملاحظه می کنیم. در واقع اون چی که هست این است که ما خود صلات را به قصد قربت انجام میدیم. اون چه که در واقع انسان میاره مصلی اتیان میکنن صلات به قصد قربت. این یک اشکال. اشکال دومی که در فرمایش حائری هست این است که ایشون آمدن واجب نفسی را دو قسم کردن. یکی واجب نفسی به نفسه و دوم واجب نفسی للغیر. و در حقیقت خواستم بیان کنم که ما اگر واجب رو به این صورت ذکر بکنیم که متعلق امر صلات به علاوه نبود دائر دوایی غیر الهیت، این واجب نفسی غیر میشه. یعنی صلاح به زمینه نبود سایر دوایی غیر الهیه، این واجب نه حد القربت، واجب نفسی لغیره، و این در خلاف ارتکاز متشرع. ما بخواهیم صلات را مثل غسل قبل الفجر قرار بدیم، یا صلات رو بخواهیم مثل تعلم و وجوب تعلم قرار بدیم، این در خلاف ارتکاز متشرع است. ارتکاز در بیان متشرعه این اقتضا رو داره که صلات خودش یک واجب نفسی لنفسه هست، دیگه واجب نفسی لغیر نیست. این هم اشکال دومی که بر کلام مرحوم محقق حائری وارده. اشکال سوم این است که ایشون در حقیقت اصلا جواب از مرحوم آخوند و دیگران که میگوین اخذ قصد امر در متعلق محاله، اصلا جواب او رو که ندادن. ایشون هم در این بیان دوم و جواب دوم یه راهی رو طی کردن که قصد قربت نه شرطن و نه شطرن اصلا داخل در متعلق نیست. خب یکی از مقدمات فرمایش ایشون همین بود که ما بیاییم بگیم اون چه که طلب به او تعلق پیدا کرده صلات به انضمام نبودن سایر دوایی غیر الهیه، اما قصد امر رو فرمودن ما میم از دائره طلب خارج میکنیم، از دائره متعلق خارج میکنیم و میگیم اون صلات به زمینه نبود سایر دوایی غیر الهیه واجب میشود للغیر. خب نتیجه این فرمایش این است که پس قصد الامر اصلا به طور کلی شما از دائره متعلق خارج کردید، یعنی نیامدید یه بیانی برای ما ذکر کنید که با وجود این قصد الامر داخل در متعلق هست بفرمایید که این هیچ اشکالی نداره، هیچ استحاله‌ای نداره. نظیر اون اشکالی که در بیان اول ایشون وارد کردید که گفتی بیان اول ایشون اونم اصلا خارج از مبنا، مبنای در این بحث این است که تعبدی بودن و عبادی بودن به این است که مکلف در مقام عمل فعل را به قصد الامر انجام بده، این مبنای اصل بحثه. ایشون در اون جواب اولم آمد برای عبادت یه معنای دیگری کرد که اصلا دیگه نیازی به اخذ قصد هم در متعلق و در عبادت نباشه. خب اونجا ما عرض کردیم این علاوه بر این که یک مبنایی در خلاف مبنای همه اصول دین در باب عبادیت، علاوه بر او این روش جواب دادن از فرمایش مرحوم آخون نیست. مرحوم آخون به تبع شیخ انصاری یادتون هست که گفتیم این بند مبتکر اصلیش مرحوم شیخ انصاری بوده. شیخ اول آمد فرمود شارع و خداوند وقتی که میخواد امر را متوجه به صلاح بکند نمیتواند در متعلق قصد الامر را به عنوان جزئیت یا به عنوان شرطیت بیاره، که بعدا حالا میرسیم نتیجه و ثمره این بحث این میشه که اگر تقیید محال شد میخوام بگم اطلاق هم چی میشه؟ محال میشه. مرحوم آخوند خراسانی آمده از شیخ انصاری تبعیت کرده، ایشون هم فرموده روی این مبنا که ما واجب تعبدی رو بگیم، تعبدی یعنی اونی که قصد امر میخواد، در روی این مبنا مرحوم آخوند هم چند دلیل اقامه کردن در این که قصد الامر رو مولا نمیتواند جزء متعلق یا به عنوان شرط متعلق ذکر بکنه. بنابراین همانطوری که اون جواب اول مرحوم محقق قائری از مرحوم محقق خراسانی یک جوابی بود که خارج از فرض در محل نزاعه، جواب دومشون هم همینطوره. جواب دوم آمدن یک جوری متعلق را برای ما تصویر کردن که قصد الامر داخل در متعلق نیست. و اگر داخل در متعلق نباشه دیگه اون اشکالات و اون استحاله هایی که مرحوم آخوند دیگران گفتن خب طبیعی اون اشکال ها دیگه وارد نمیشه. خب ایشون نفت درده چرا ای بخون ببینید چرا مرحوم قائلی آمد واجب نفسی دل خیر برا ما درست کرد، چرا این کار کرد؟ ببینید و لذا عبارات ایشون رو اگر ببینید در کتاب دورن ایشون میفرماید که اگر کسی به ما بگه شما که میگید متعلق عبارت از صلات به زمینه نبود ظاهر دوار غیر الهیه و میگید قصد الامر خارج از متعلقه، در حالی که اون چه که برای عبادیت لازمه همون قصد الامره، با نبود قصد الامر در متعلق شما چگونه میگید این متعلق مطلوب برای مولا؟ جواب میدن از همین راه واجب نفسی بلقی که شارع و مولا امر را متوجه می کنند به صلاح به زمینه نبود سایر جوابی غیر الهیه، منتها این صلاح این چنینی وجب للغیر، للغیر یعنی برای همون قصد قربت، برای همون قصد الهیت، برای اون چون میخواد واجب بشه اشکالی نداره. اما اصل این رو مرحوم آقایی اصلا تصریح کردن، حسب این که ما بیاییم بگیم در این بیان دوم و راه دوم قصد العرض از دائره متعلق خارجه، و وقتی خارج شد اشکال این است که پس شما جواب مرحوم آخون رو ندادیم، جواب مرحوم شیخ رو ندادیم، جواب کسانی که قائل به استحاله هستن هیچ کدامی که از اینها رو ندادیم. بله دیگه روی این بیان مرحوم حائری اصلا ما دیگه قصدالعمد داخل در متعلق نیست، لا به نحو شرعیه و لا به نحو شرعیه هیچ کدوم، ولی این خلاف اون فرضی است که اینا مسلم گرفتن. ببینید اینا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی میگن آقا واجب تعبدی اون واجبی که اگر مکلف بدون قصد امر بیاورد فرض مولا باش محقق نمیشه. اول این رو میگم قصد واجب تعبدی یعنی واجبی که قصد امر داره معتبره، اون وقت حالا این رو میگن بعد میگن ببینیم مولا میتونه قصد امر رو در ردیف سایر اجزا جز یا شرط برای متعلق قرار بده یا نه، اگر بتواند و جور قرار نداده بگیم اصالت الاطلاق، میگه اونجایی که شک میکنیم یک واجب تعبدی یا تمثلی اصالت الاطلاق حکم رو چی میکنن؟ توسلی بودن میکنن. اما اگر گفتیم این که از قیودی نیست که مولا بتونه داخل در متعلق بیاره، و بعدا هم یه بحث مفصلی داریم که بعد از این انشاءالله عرض میکنیم، و بیاییم بگیم نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه، یعنی اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال بشه، و اگر کسی این رو گفت دیگه نمیتونه بگه پس اصالت و اطلاق اقتضا میکند توسلیت را. پس اینا همه مفروضه در بحثه. مرحوم حائری آمدن یه راه دیگه رو ذکر کردن، البته میتونیم بگیم او اصلا جواب مرحوم آخون نیست، خود ایشون برای تعبدیت یه راه دیگه ذکر کرده، به نحو مستدل هم ذکر کرده و اشکالی نداره. بنابراین جواب مرحوم حائری این جواب دومی که دادن و این راه دومی که ذکر کردن مواجه با این به اشکالی بود که عرض کردیم. در این بحث که آیا اخذ قصد امر در متعلق امکان داره یا نه، ما تقریبا حدود شاید 9 دلیل از ادله قائلین به استحاله را بیان کردیم، و اونطوری که در ذهنم هست همه ادله رو مورد مناقشه قرار دادیم. یه دلیلی که محکم و ما بتوانیم به اعتماد اون دلیل بگیم شارع و مولا نمیتواند قصد امر را داخل در متعلق قرار بده، پیدا نکردیم یه دلیل محکمی، و در نتیجه ما به این نتیجه میرسیم که اخذ قصد امر در متعلق استحاله‌ای نداره، نه استحاله ذاتیه داره و نه استحاله عرضیه داره، نه در مقام جمع، نه در مقام انشاء، نه در مقام فعلیت ما دلیلی بر استحاله قابها پیدا نکردیم. یک بیانی مرحوم محقق خویی مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما، خب امام هم قائل شدن به این که اخذ قصد هم در متعلق امکان داره و همه این ادله که برای استحاله ذکر شده همه رو رد کردن. مرحوم آقایی در کتاب محاضرات ایشون هم همین نظریه رو دارن که اخذ قصد امر در متعلق امکان داره. اون وقت آمدن یک بیانی رو برای این ادعاشون ذکر کردن که با این بیان فرمودن جمیع اون اشکالاتی که بر استحاله، یعنی اشکالاتی که بر اخذ قصد امر ذکر شده و به تعبیر دیگر جمیع ادله‌ای که بر استحاله اقامه شده، فرمودن با این بیان ما جمیع اون ادله از بین میره. البته ما خود ادله‌ای که بر استحاله قائم شده ملاحظه فرمودید این ادله این ناتمام، حالا با خودتونم به نوشته ها یا به این فرمایید تو عمده بحث رو به زمان حد کردید اون طوری که در این خودن هست هم نتونیم یک دین همین ادله که برای استحاله اقامه شده و حدود نه دلیلن بود که آخرین دلیلش دلیل مرحوم محقق نائینی بود، خب همه اینا رو ما جواب دادیم. مرحوم های خوبیان یه بیانی دارن که با این بیان هم راه تصحیح اخذ قصد قربت و قصد هم در متعلق رو ذکر بکنن و بعد می‌فرماین با این بیان ما جمیع ادله‌ای که بر استحاله ذکر شده منتفع میشه و از بین میره. نظریه ایشون که نه نکردیم قبلا، خب این نظریه ایشون عرض میکنم در کتاب محاضرات هست، در جلد دوم محاضرات در صفحه 164 هست که حالا چون این روز چهارشنبه ما بحث رو به همین مقدار که جواب از مرحوم حائری رو مفصل عرض کردیم اکتفا میکنیم. این نظریه مرحوم حائری رو در محاضرات ببینیم، رفت این نظریه رو ببینید، این بحث دیگه انشاءالله تمام میشه و اگر آقایون همت بکنن، چون این بحثی که گفتیم که یه مقداریش قبل از رمضان و اکثرش هم قبل از رمضان شد، یه بحث مفصلی شد و یه بحث خیلی در کتاب‌های اصولی هم که شما مراجعه کنید یه بحث خیلی شلوغیه و کلمات خیلی مخلوط شده بین استحاله ذاتیه و استحاله عرضیه خلق کردن، بین دلیل بر استحاله در مقام جمع، در مقام انشاء، در مقام فعلیت، در مقام انتقال خلق شده. اگر واقعا بتونیم این رو بنویسیم، همین بحث این که آیا اخذ قصد امر در متعلق امکان داره یا امکان نداره، همین ادله رو که ما مفصل گفتیم بنویسیم، چیزی هم اگر به ذهن شریفتون میرسه اون رو هم یادداشت کنید، خودش رساله علمی خیلی محکم و خوبی میشه و اگر واقعا آقای وقت بگذارن و بنویسن من هم این مقداری حوصله میکنم میبینم تمام این نوشتجاتی که بنویسید انشاءالله. خب ما دنباله اون بحثهایی که در چهارشنبه ها داشتیم به بعضی از نکات اخلاقی رو تذکر میدادیم خدمت آقایون و گاهی موفق می شدیم که بعضی از احادیث رو یادداشت میکردیم و میآوردیم و متاسفانه امروز من دیگه مجالی نبود در اینکه حدیثی رو یادداشت کنم تا بهتر و کاملتر استفاده بشه، اما اکتفا میکنم به تذکر یک نکته مربوط به مسائل علمی. این راهی که و علمی که ما در طریق او هستیم و داریم پی می‌کنیم، خب یک علمی هست که از گذشتگان ما و بزرگان ما همینطور زحمات زیادی کشیدن و تا امروز در اختیار ما قرار گرفته. شما همین اصول رو ببینید، اصول از اصول شیخ مفید که تمام اصول شیخ مفید در سه صفحه بیشتر نبوده، یا در سه ورق خیلی اگر بگیم تمام اصول شیخ مفید همین طور بوده. با رسیده به اصولی که الان داریم که بعضی از اصولها حدود 8-9 جلد مثلا مباحث اصولیه، و گاهی اوقات بعضی ها میگن که اصول تورم هم پیدا کرده. خب شاید این تا یه حدی مقداری البته حرف صحیحی باشه. مثلا فرض کنید در همین بحثی که ما کردیم که آیا اخذ فقط هم در متعلق امکان داره یا نه، خب یکی دو دلیل از ادله استحاله رو انسان بیان کنه و رد بشه. ضرورت همدرصدی نبود که حالا ما بیاییم همه ادله رو بیان بکنیم، نه دلیل رو ذکر بکنیم. منتها یه نکته ای که وجود داره این است که ما که الان میایم در مجلس درس شرکت میکنیم، از خصوصیات بحث‌های طلبگی و شرکت در درس این است که نمیخوایم زود به نتیجه برسیم. ما شرکت میکنیم در درس تا ببینیم روش بحث گذشتگانمون چه بوده، چطور استدلال میکردن و چگونه به نتیجه میرسیدن. اما اینکه حالا بلا فاصله امروز بیاییم یک بحثی رو مطرح کنیم همین امروز هم به نتیجه برسیم، خب این اثری نداره. ما که دنبال این نیستیم که بیاییم فقط یک سری مطالبی رو حفظ کنیم، بعد از اینکه مطالب رو حفظ کردیم برای شما اینجا ارائه بدیم نتیجه هم جک کنیم، بگیم آقا برای مسئله اخذ قصد هم در متعلق دو دلیل مهم از 10 دلیل در استحاله ذکر شده، این دلیل و اون دلیل هر دو باطله، پس در نتیجه اخذ قصد هم در متعلق امکان داره. این نمیشه. حالا این به یک مطلبی یادم افتاد، به عنوان یک تنگی برای یکی از بزرگان گفتن، یکی از بزرگان خارج مقاصد رو 6 ماهه میگه. گفتن آخه چطور میشه خارج مقاصد 6 ماهه گفته بشه؟ حالا عرض کردن به صورت تنگ برای بزرگان برای ایشون، آدم این بود که از جهت علمی خیلی قوی نبود، از سادات محترم بود، گفت هر مسئله ای رو که مطرح میکنه، مثلا یه فرقی رو مطرح میکنه، میگه که بدلیل و علا ذالک جدن المحرم، اصلا به جدن که فتوا همینه فرق بعدی. خب این دیگه هر چیزم خوب شیش ما هم که نزدیکتر باید تمام بشه. ما ببینید یکی از چیزهایی که یه مقداری گاهی اوقات در ذهن انسان وسوسه میشه این است که بگیم خب امروز چه نتیجه ای به دست ما آمد و الان هم متاسفانه گنده و طلبه ها واقعا دارن که همین سمت هم گرایش پیدا میکنن که یه بحثی شرکت کنن که زود به نتیجه برسن. این به نظر ما اون هدفی که هست اون هدف رو نمیاره. ما اگر فرض کنیم 8 دلیل 9 دلیل در این بحث میاریم برای این است که واقعا ابهام اونقدر عرض میشود که جولان پیدا بکنه، اونقدر آمادگی پیدا کنه، تشکیل پیدا بکنه برای اینکه اگر یه مسئله یا در یه زمانی حالا یه مسئله جدیدی هم به وجود آمد این ذهن اینقدر قدرت داشته باشه که تمام اطراف مسئله رو بررسی بکنه. امروز بعضی از این مراکز آموزشی دنیا واقعا دارن سعی میکنن که خودشون رو برسونن به این مراکز حوزه علمیه. درس خارج اگر به این معنی باشه که واقعا اون کسی که میگه خودش وقت گذاشته باشه، مطالعه کرده باشه، زحمت کشیده باشه، مقاله و امزار رو با دقت بیان بکنه، با فکر بیان بکنه و اونهایی هم که شرکت می کنند اونا هم واقعا اون مسئله فکر بکنند، نه اینکه فقط بشنوند و یادداشت بکنند. اگر این باشه به نظر من اگر یه طلبه با این نه دست کار شرکت بکنه 5 سال کار اصلا لازم است که حتی یک دوره اصول رو هم دست خارجش رو ببینه. یک مجلس بحثی انسان شرکت بکنه واقعا شما ببینید ما باید اینطور باشیم. علماء ما و گذشتگان ما همونطوری که اگر یه مشکل داخلی برای انسان به وجود میاد چطور انسان فکرش مشغول میشه؟ وقت نماز فکرش مشغوله، وقت خوردن فکرش مشغوله، وقت حرف زدن با دیگران با فکرش به اون مشکل داخلی مشغوله. ما باید مسائل علمی و مسائل فقهی و همینطور مسائل قرآنی و تفسیری همش واقعا باید همین نه باشه. در زندگی خیلی از علما من خوندم که نوشتن که وقتی که موقع غذا خوردنشون هم بوده داشتن یه مسئله فکر میکردن، فکر میکردن که ببینن که چی میتونن در این مسئله به فهمن و به نتیجه برسن. این طور بوده. این نقطه اضطراب اصلی درسهای ما از سایر دروس هست که ما واقعا طوری باشیم که هیچ همی نداشته باشیم و بلا این مسئله مهمیه. آقا واقعا خداوند وقتی که خواست بفرماید علیم السلام رکوع و سجده و اینا رو در نظر گره جزء صلات قرار داد، قصد الامر هم میتونست جزء صلات قرار بده یا نمیتونست قرار بده، در مقام ثبوت استحاله داره یا استحاله نداره. و خلاص در این که ما روز اعتقاداتمون هست که در هر لحظه که در مسائل فکری در مسائل اصولی داریم فکر میکنیم واقعا ترتب ثواب هست، حجم خداوند در اون مترتب میکنه. چرا انسان رو از دست بده؟ انسان بیاد این کار علمی و فکری که هم او رو به یک نتیجه دینی میرسانه و همه نتیجه اخروی داره. علی حاله باید یه مقداری بیشتر دقت بکنیم به این راهی که ما درش قرار گرفتیم، این رو قدرش رو بدونیم. شیطان خیلی سراغ انسان میاد که خب حالا این همه آدم زحمت بکشه، این همه بنویسه، بس چه میشه، اینا همه وسوسه هایی که در بین انسان به وجود میاره. از خداوند بخواهید که انشاءالله خداوند عنایت بکنه و ما رو در این مسیری که هستیم اولا ما رو مستحکم قرار بده و ثانیا عنایات خاصه خودش رو در همه ما و در همه اونهایی که در این مسیر علم قرار دارن هم که بیشتر به فرمایم انشاءالله صلی الله علیه و سلم. Thank you.